أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. سر سفره قرآنی، از اول قرآن که شروع کردیم، آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه، خیلی ساده، روان، فشرده، قطعی، با تفسیرش آشنا میشیم. به جزء 14 سوره نحل آیه 38 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
این اولئك باز بند به آیه قبله، آیه 38، 37، 36، 37، 38. آیه 36 این بود، هر کس بعد از آنی که ایمان داره کافر بشه، مرتد بشه، نه یعنی از ترس جونش یا وقتی یه کلمه رو بگه، نه واقعا با سینه باز با لبخند اسلام رها میکنه میره سراغ کفر. اینها عذاب دارن. حالا میگه میشه انسان ایمان رو بکنه سراغ کفر بره؟ میگه بله، بره رفاه، بره دنیا، بره دنیا، استحب الحیات الدنیا. بعد میگه اولائکه، یا آیه 38 اینه، اولائکه الذینه، کسانی که برای رفاه دنیا، برای لذت دنیا، برای کامیابی دنیا، دنیا رو قبول میکنن، هرچی هم بود از دست میدن. پسر پیغمبر امام حسین رو میکشه، میگه که فرماندار ری بشه. کسانی که همه ارزش ها رو زیر پا میذارن برای رسیدن دنیا، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، خداوند بر دل اینها مهر زده، بر گوش اینها مهر زده، بر چشمهای اینها مهر زده. اولاکه همون غافلون، اینها غافلن، از خدا غافلن، نسو الله، از قیامت غافلن، نسو یوم الحساب، از مکتب غافلن، اتت که آیات و نافنسیده ها، از استعدادهای نهفته خودشون غافلن، از توطئه های دشمن غافلن، و دولو تغفلون ان اسلحت کن، از فقرا غافلن. ما سلککم فی سقر، میگن ولم نکن نطعم المسکین، ما به فکر گرسنه ها نبودیم. غفلت از گرسنه ها، غفلت از توطئه های دشمن، غفلت از استعدادهای خودمون، غفلت از خدا. اولئک الذین طبع الله، حالا کسی به سمت دنیا بره، ای که میگن حب دنیا رأس و کل خطیه اینه. نقل میکنن یک طاغوتی یک عالمی رو خواست، گفت ست کار بکن: یک، قاضی بشو در حکومت من، دو، معلم بچه هم بشو، سه، یه نهار پلومو بخور. قاضی فکر که حکومت طاغوت، من قاضی جور بشم، بازوی طاغوت، گفت نه من قاضی نمیشم، معلم بچه هاتم بشم، گرگزاده عاقبت گرگ شود، من بچه گرگ تربیت کنم. که حالا یه نهار میخوریم، یه ارزون تره، یه نهار که خورد لذت نهار به دهنش مزه کرد، عجب غذاییه. گفت اعلی حضرت، من هم اجازه بده قضاوت کنم، شبان به بچه ها درس بدم، دوتا شغل دیگرم میگیرم. این لقمه حرام کار خودشو کرد. مال الحرامه یبین فی الذریه، حدیث داریم لقمه حرام در نسلم اثر داره. امام حسین روز عاشورا به مردم گفت علتی که من حرف میزنم شما گوش نمیدید، قد مال اطبطون کن من الحرام، لقمه حرام تو شکم میتونه. امام حسین صبح عاشورا فرمود هر که به مردم بده کاره راضی نیستم جز یاران من شهید بشه، برید تله به مردم بدید. امام حسین علیه السلام وقتی آمد کربلا، زمین کربلا رو خرید، گفت نمیخوام خون من در ملک مردم ریخته بشه، اصلا مهمه. کسی که به سمت دنیا رفت، مزه دنیا رو چشید، دیگه این تبع الله علی قلوبهم و سمعهم، خدا بر چشم اینها، بر دل اینها، بر قلب اینها مهر میزد، اینها غافلن. بریم سراغ آیه 39.
لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون،
شکی نیست که اینها حتما در آخرت هم زیانکارن، یعنی سرمایه رشد خودشونو به هدر دادن، خسارت کردن. آیه 10 چه میگه؟
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
خب اینها که بعد عاقبت ها شدن، حالا بعد از بعد عاقبت ها بیم سراغ خوبا. خداوند همیشه تو قرآن وقتی از جهنم میگه بعد از بهش میگه، از بهش میگه از جهنم میگه، خوبا رو میگه بدا رو میگه. یه تابلوی بود برای اینهایی که مرتدن. کفرم من بعد ایمانه، من کفرم من بعد ایمانه، بعد از ایمان من کفر بالله من بعد ایمانه، بعد از ایمان کافر میشه، مسلمان کمونیست میشه، مرتد میشه. اما در مقابل اینها ان ربک للذین هاجروا، اما کسانی که پروردگار تو برای کسانی که هجرت میکنن من بعد ما فتنو، بعد از اون که شکنجه میشن میبینن اینها نمیتونن دینشون حفظ کنن، میگن ما اگر تو این منطقه باشیم مجبور میشیم با شکنجه ها دست از دین آوردیم، بیاد از این منطقه بریم بیرون، خواسته باشیم دیندار باشیم اینا شکنجه میکنن، زیر شکنجه ممکنه کافر بشیم، دست از دینمون برداریم، بیاد پاشیم از این منطقه بریم بیرون. کسانی که هجرت میکنن بعد از شکنجه ها و جهاد و صبر پیشه میکنن، خداوند من بعدها لغفور و رحیم. خب مردم معلوم میشه چهار دسته هستن، از این آیات گذشته معلوم میشه مردم چهار دسته هستن. گروهی زیر شکنجه جون میدن که در آیه 90 آیه 106 بود که پدر و مادر عمار مسلمان بودن، عمار یاسر مشرکین و کفار مکه روبرو چشم عمار، مادرشو کشتن، پدرش هم کشتن، سومیشو گفتن یا کافر شو یا تو رو هم میکشیم. ایشون یه کلمات کفرآمیزی گفت که جونشو تو طالب کنه، بعد گریه کنه اون پلو پیغمبر که من کافر شدم، گفت نه تو کافر نشدی، تو قلبت با منه، حالا اونجا دیدی پدرت رو کشتن، مادرت رو کشتن، بره حفظ جون خودت، یه کلمه گفتی، بازم اگر این صحنه پیش اومد این کلماتو بگو، تقیه بود. خب بعضیا زیر شکنجه جون میدن و کلمه کفرآمیز نمیگن، مثل پدر مادر. اما بعضی که قلبشون مطمئن هست برای نجات خودشون، برای نجات برنامه‌هاشون تقیه میکنن، مثل اما گروهی بعد از ایمان کافر میشن، یعنی مرتد میشن. گروهی هم بعد از گرفتار فتنه و انحراف هجرت میکنن، با جهاد و صبر به ایمان برگشته و توبه میکنن، دین خودشون حفظ میکنن. چهار گروه داریم. حالا مرتد هم مرتد فطری داریم و مرتد ملی. اگر کسی پدر و مادرش مسلمان باشه از دین برگرده یه حکمی داره، اگر نه پدر و مادرش هم یعنی مرتد، یعنی مرتد فطری کسی که از پدر و مادر مسلمان تولد پیدا کرده، یعنی وقتی که نطفش بسته شده پدر و مادر مسلمان بوده، اسلام را قبول کرده بعد به کفر برگشته، این مرتد کیفر سخته. حالا اینم مباد بگم، چرا ممکنه بگن آقا چرا اسلام گفته مرتد رو بکشید؟ میگه آزاده نیست، معنی آزاده اینه که هر که هر کاری میخواد بکنه. در دنیا کدوم کشور آزاد ازده میده که یه دانشجو با لباس شنا بره سر کلاس بشینه؟ به استاد میگه استاد من میخوام درس شما رو گوش بدم، تو با لباس شنا کلاس حساب داره، شما میتونی پا منبر من نیای، اما اگر اومدی وسط منبر پا پاشی این توهین به منه. شما میتونی لباس ارتشی نپوشی اما وارد پادگان شدی نمیتونی، اگر همه جور دیگه ادب میدن رژه میدن شما جور دیگه انجام بدید، یا آزادیه همه ازی بر من شما ازی بر بری. معنی آزادی این نیست که اگر یک مسلمانی مرتد شد ضربه میزنه به اسلام، اگر یک چهار نفر پامین برم پاشتن رفتن ضربه میخوره به گوینده، اگر یک کسی با لباس شیعنا اومد سر کلاس نشه ضربه میزنه به کلاس. آزادی معناش اینه که هر کاری میخواد بکنه بکنه. هجرت ارزش داره که همراه با جهاد و صبر باشه، وگرنه نوعی فراره. ولذا گفته هاجر و گفته جاهد و صبر و بعضیا برای که در زندگیشون راحت باشن فرار میکنن. فرار نه، هجرتی که همراهش با صبر و جهاد باشه. و شرط دریافت مغفرت هم همینه، هاجر و جاهد و صبر و وقت بعد از این خدا غفور و رحیمه. خدای تو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده پایدار استوار، و در راه حفظ ایمان به ما توفیق هر رقم حرکتی مرحمت بفرما. آیه 13 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.